فرهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حمله اسرائیل به کاروان کمک رسانی به مردم غزه بیانیه‌ای رسمی صادر کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران تجهیزات بیشتری را برای تولید اورانیوم با غلظت بالاتر نصب کرده است. و دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم 3.5 سال حبس و تحمل 50 ضرب شلاق محمد نوریزاد را تایید کرد. ساعت 7 بامداد. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. امروز سه‌شنبه 11 خرداد برابر با اول ماه ژوئن، من جمشید زند همراه با همکارانم به مدت 30 دقیقه با مجموعی از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و گزارش و گفتگو با شما خواهیم بود. در آغاز خبرها را میشنویم از شاهین بشیر. صبح بخیر آقای بشیر.
صبح بخیر. پی جی کرالی معاون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه بیانیه رسمی وزارت امور خارجه در مورد حمله اسرائیل به کاروان کمک رسانی به مردم غزه را در جمع خبرنگاران قرائت کرد. در این بیانیه آمده است ایالات متحده آمریکا عمیقا از کشته و زخمی شدن غم انگیز کسانی که روز دوشنبه در کشتی‌های نزدیک ساحل غزه حضور داشتند متاسف است. مشروع این خبر طی گزارشی در همین بخش خبری به آگاهیتان خواهد رسید. خبرگزاری رویترز به نقل از یک گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت که جمهوری اسلامی ایران تجهیزات بیشتری را برای تولید اورانیوم با غلظت بالاتر نصب کرده است. این خبرگزاری که به نسخه‌ای از این گزارش دست پیدا کرده افزوده است ایران مجموعه دومی را به آبشار سانتریفیوژ خود برای تولید اورانیوم با غلظت 20% افزوده، اما این مجموعه هنوز عملیاتی نشده است. بر اساس این گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان نگران فعالیت‌های جاری ایران برای توسعه برنامه اتمی‌اش است. دادگاه تجدید نظر استان تهران روز دوشنبه حکم صادر شده در خصوص محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و فیلمساز زندانی را تایید کرد. به گزارش دادسرای عمومی و انقلاب تهران پیش از این آقای نوریزاد به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توئین به 3.5 سال حبس و تحمل 50 ضرب شلاق محکوم شده بود که این رأی در دادگاه تجدید نظر تایید شد. کاتسویا اوکادا وزیر امور خارجه ژاپن روز دوشنبه به منوچهر متکی همتای ایرانی خود گفت که جمهوری اسلامی برای منافع مردم ایران فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای اوکادا افزوده است اگر جمهوری اسلامی به غنی‌سازی اورانیوم تا حد 20% ادامه دهد نمی‌توان جلوی تحریم‌های بیشتر ایران را گرفت. وزیر امور خارجه ژاپن گفت که ممکن است توکیو از دوره چهارم تحریم‌های ایران حمایت کند و از جمهوری اسلامی خواسته است یک تصمیم سیاسی جدی بگیرد و از تحریم‌های بیشتر جلوگیری کند. سلمان رشدی نویسنده مشهور بریتانیایی میگوید حکم مرگ وی که توسط رهبر پیشین جمهوری اسلامی صادر شده بود دیگر تأثیر چندانی بر زندگی روزانه وی ندارد، ولی این حکم همچنان به قوت خود باقی است. سلمان رشدی در حالی راجع به این فتوا سخن میگفت که الی ویزل نویسنده برجسته برنده نوبل در کنار او برای سخنرانی در مورد حق آزادی بیان و حقوق بشر حضور داشت.
با تشکر از شاهین بشیری. و اما آنچه در برنامه امروز برای شما تهیه کردیم. واکنش‌های بین‌المللی به حمله نیروهای اسرائیلی به کاروان دریایی کمک به غزه. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید او نسبت به اجرای توافقنامه مبادله سوخت هسته‌ای خوشبین است. موسوی و کروبی از وزارت کشور درخواست کردند برای راهپیمایی 22 خرداد مجوز صادر کند. رقابت ایران و عراق در جذب سرمایه‌گذاران خارجی در صنایع نفت. و کنسرت محمد رضا شجریان در لس آنجلس با حضور هزاران تن از ایرانیان مقیم کالیفرنیا. با ما بمانید. بامداد روز دوشنبه نیروهای اسرائیلی به ناوگان دریایی حامل کمک‌های انسان دوستانه به غزه حمله کردند که نتیجه آن دست کم 9 نفر از فعالان صلح کشته و عده زیادی هم زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دولت اسرائیل با اینکه از کشته شدن عده‌ای در این واقعه اظهار تأسف کرده، ولی میگوید نیروهای اسرائیلی در دفاع از خود به مسافران کشتی حامل کمک به غزه تیراندازی کردند. حمله نیروهای اسرائیل به کاروان دریایی که از 6 کشتی تشکیل شده بود با واکنش کشورها و نهادهای بین‌المللی روبرو شده است. شورای امنیت سازمان ملل هم بعد از ظهر دوشنبه برای بررسی این حمله جلسه ای اضطراری تشکیل داد. کیان معنوی از آخرین واکنش‌ها به حمله نیروهای اسرائیلی به کاروان دریایی کمک به غزه گزارش می‌دهد.
در پی حمله روز دوشنبه کماندوهای نیروی دریایی اسرائیل به کاروان بین‌المللی کمک رسانی به غزه، وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای نسبت به این واقعه عمیقاً ابراز تأسف کرد. پی جی کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: ما همچنان پیگیر وقایع هستیم و از دولت اسرائیل انتظار داریم هرچه زودتر تحقیقات گسترده و معتبری را در خصوص علل حملات روز دوشنبه به اجرا گذارد. کرالی افزود: آمریکا همچنان نگران وضعیت نابسامان اهالی غزه است و تلاش خواهد کرد دولت اسرائیل را هرچه بیشتر تشویق کند که در رساندن کالاهای مجاز مورد نیاز مردم به نوار غزه همکاری کند. از سوی دیگر، بنابر گزارش‌ها، رایزنی‌ها پشت درهای بسته در شورای 15 عضوه امنیت سازمان ملل همچنان ادامه دارد. شامگاه دوشنبه در جریان بیش از یک ساعت جلسه اضطراری شورای امنیت درباره حمله روز دوشنبه، اکثریت اعضای این شورا خواستار انجام تحقیقات پیرامون این واقعه شدند. بنابر گزارش‌ها، دیپلمات‌ها در شورای امنیت در حال رایزنی بر روی بیانیه پایانی هستند که قرار است در ساعات آینده در واکنش به حملات روز دوشنبه نیروی دریایی اسرائیل انتشار یابد. در حمله روز دوشنبه نیروی دریایی اسرائیل به کاروان دریایی کمک رسانی به غزه، شامل 6 کشتی همراه با نزدیک به 700 سرنشین و حدود 10,000 تن مواد کمکی، 9 تن از سرنشینان یک کشتی ترکیه کشته شدند. حملات روز دوشنبه اسرائیل واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی به دنبال آورده است. احمد داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه که از اعضای غیر دائم شورای امنیت است، روز دوشنبه حمله اسرائیل را به شدت محکوم کرد و این اقدام را یک راهزنی دریایی خواند. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز دوشنبه در یک گفتگوی تلفنی با همتای اسرائیل خود بنیامین نتانیاهو، از وی خواست به انتقادهای مشروع واکنشی سازنده نشان دهد. سخنگوی نخست وزیر بریتانیا گفت: دیوید کامرون با تکرار اینکه بریتانیا همواره نسبت به امنیت اسرائیل متحد است، از نتانیاهو خواسته است هر کاری میتواند انجام دهد تا چنین حوادث به گفته وی غیر قابل قبولی بار دیگر تکرار نشود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، قرار بود روز سه‌شنبه امروز با باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، در کاخ سفید دیدار کند، ولی در پی رویدادهای روز دوشنبه این قرار به بعد موکول شده است. نتانیاهو در واکنش به وقایع روز دوشنبه گفت: نیروهای اسرائیلی مورد حمله قرار گرفتند، محاصره شدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. نخست وزیر اسرائیل افزود: حتی گزارش‌هایی نیز در مورد شلیک گلوله به وی رسیده است. وی گفت: نیروهای اسرائیلی مجبور شدند از خود دفاع کنند. از سوی دیگر، ستاد مبارزه با ترور در اسرائیل روز دوشنبه از شهروندان اسرائیلی خواسته است از سفر به ترکیه خودداری کنند. این ستاد از توریست‌های اسرائیلی نیز می‌خواهد ترکیه را هرچه زودتر ترک کنند. در تحول دیگر، اتحادیه عرب نیز اعلام کرده است امروز سه‌شنبه یک نشست اضطراری انجام خواهد داد. در ایران، محمود احمدی نژاد حملات روز دوشنبه را غیر انسانی توصیف کرد. در قاره اروپا، شماری از کشورهای اروپایی ساعتی پس از انتشار خبر حملات روز دوشنبه، سفیران و نمایندگان اسرائیل را به وزارت خارجه خود فرا خواندند. اسپانیا، رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا، با ابراز نگرانی از عواقب بین‌المللی این امر، همگان را به شکیبایی و مدارا فرا خواند. یونان و سوئد که گفته می‌شود شماری از فعالان مدنی این کشورها نیز بر روی عرشه کشتی ترکیه بودند، نمایندگان ارشد اسرائیلی را احضار کردند. برنارد کوشنر، وزیر خارجه فرانسه، رویداد مذکور را تکان دهنده خواند و فرانکو فراتینی، وزیر خارجه ایتالیا، گفت: هیچ دلیلی توجیه کننده چنین تلفاتی نیست. روابط ترکیه و اسرائیل از زمان حمله اسرائیل به غزه در ژانویه سال 2009 در پی انتقادهای علنی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، از اسرائیل رو به تیرگی نهاد.
آخرین واکنش‌ها نسبت به حمله نیروهای اسرائیلی به کاروان دریایی کمک به غزه، کیان معنوی گزارش می‌داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
وزیر خارجه ژاپن در گفتگویی با منوچهر متکی از او خواسته است که فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را جمهوری اسلامی به سود مردم ایران متوقف کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این دیدار که در توکیو انجام شد، وزیر خارجه ژاپن گفته است اگر جمهوری اسلامی به غنی‌سازی اورانیوم تا حد 20% ادامه دهد، نمی‌توان جلوی تحریم‌های بیشتر علیه ایران را گرفت. در این حال در توکیو منوچهر متکی بار دیگر اعلام کرد که وی همچنان به اجرای توافقنامه تبادل سوخت هسته‌ای ایران از طریق ترکیه امیدوار است. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
منوچهر متکی که برای گفتگو با وزیر خارجه ژاپن به توکیو رفته است، روز دوشنبه با اشاره به مخالفت آمریکا با توافقنامه اعلام شده در تهران بین جمهوری اسلامی، ترکیه و برزیل گفت فکر نمی کند که این توافقنامه به دلیل موضع ایالات متحده با شکست روبرو شود. با این حال وزیر خارجه جمهوری اسلامی افزود که نمی تواند بگوید احتمال موفقیت این توافقنامه چند درصد است، اما امید زیادی به اجرای آن دارد. بر اساس توافقنامه سه جانبه در تهران که در جریان سفر همزمان رئیس جمهور برزیل و نخست وزیر ترکیه اعلام شد، جمهوری اسلامی ایران پس از ماها پذیرفت که حدود 1200 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده خود را در ترکیه به امانت بگذارد و در برابر یک سال بعد ورقه‌های سوخت هسته‌ای راکتور پژوهشی تهران را دریافت دارد. با این حال کشورهای باختری در واکنشی سرد نسبت به توافقنامه تهران همچنان بر این باورند که چون این توافقنامه‌ای نمی‌تواند نگرانی‌های جهانی در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برطرف سازد. در این زمینه فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، چنین گفته است:
There are reasons to believe that what's in this declaration today is just another, you know, version of what Iran has said in public statements in recent months.
دلایلی وجود دارد مبنی بر اینکه آنچه در توافق اعلام شده گنجانده شده نسخه دیگری از مطلبی است که ایران طی ماه‌های اخیر بیان کرده است. لذا مسئولیت همچنان بر گردن ایران است و اینکه پا پیش بگذارد و به نگرانی‌های جامعه جهانی بپردازد. در این رابطه هرمن ون رامپوی، رئیس شورای اتحادیه اروپا، نیز موضع مشابهی را بیان کرد.
We are seriously concerned about the nuclear program of Iran.
او گفت ما به طور جدی در مورد برنامه هسته‌ای ایران نگرانیم. دولت ایران تا کنون از پرداختن به گفتگوهای جدی خودداری ورزیده و نیازمند آن است که نسبت به نیت‌های اتمیش جامعه جهانی را مطمئن سازد. منوچهر متکی در توکیو همچنین از پیشنهاد مشابهی از سوی ژاپن در زمینه مبادله سوخت اتمی سخن گفته است، پیشنهادی که نخستین بار در اواخر بهمن ماه پارسال عنوان شد. آقای متکی میگوید که مبادله سوخت اتمی نقطه آغاز همکاری و یک حرکت مثبت و سازنده در میان ملت هاست و چنین حرکتی باید به همکاری های مثبت متقابل در عرصه فعالیت های صلح‌آمیز هسته‌ای بیانجامد. به گزارش اسوسییتد پرس، سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در توکیو لحن آشتی جویانه ای داشته و گفته است که دولت ایران قصد ندارد برای همیشه با آمریکا قطع رابطه کند. با این حال آنچه تاکنون تغییری در آن روی نداده، ادامه بدبینی جهان غرب نسبت به هدفهای اصلی برنامه هسته‌ای دولت ایران است.
منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، میگوید که وی به اجرای تبادل سوخت هسته‌ای که چند هفته پیش بین ترکیه، ایران و برزیل امضا شد خوشبین است. گزارشی از نادر صدیقی را میشنیدید. در ایران میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، مشترکاً برای برگزاری راهپیمای آرامی در سالگرد انتخابات درخواست مجوز کردند. این در حالی است که مسئولان نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی از چند هفته پیش برای کنترل و برخورد با اعتراض‌ها برنامه‌ریزی کردند و اعلام کردند که با هر گونه تجمع غیرقانونی برخورد خواهند کرد. آرش حسن‌نیا گزارش می‌دهد.
مهدی کروبی صبح روز دوشنبه میزبان میرحسین موسوی بود تا این دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری پارسال در آستانه رسیدن به سالگرد آن روز و وقایع پس از آن با امضای درخواستی مشترک خطاب به استاندار تهران از مرتضی تمدن بخواهند تا برای برگزاری یک راهپیمایی از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران مجوز لازم را صادر کند. پیش از این مرتضی تمدن استاندار تهران در واکنش به اخباری مبنی بر درخواست مجوز برگزاری راهپیمایی در روزهای 22 خرداد یا 25 خرداد گفته بود تا کنون هیچ درخواست مجوزی به وزارت کشور ارائه نشده است. این دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات پارسال درخواست خود برای برگزاری یک راهپیمایی آرام را بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی استوار کردند که بر اساس آن اصل تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. در این دیدار که برخی سایت های اینترنتی از آن به عنوان آخرین جلسه هماهنگی پیش از سالگرد انتخابات یاد کرده اند، مهدی کروبی نماینده آیت الله خمینی در بنیاد شهید و امور حج از انحصارگری گروهی در سخن گفتن از آیت الله خمینی و استفاده گزینشی از سخنان او گلایه کرد و گفت این روزها یک گروه خاص فقط می توانند درباره امام سخن بگویند و مراسم برگزار کنند و آن گروه خاص هم گروهی نظامی هستند.
دوری کنید به مردم خیلی گروه طلا می دونن شرکت کنن انجام بدن و یه گروه نظامی هم تازه باشه اصل با اصل.
میرحسین موسوی نخست وزیر دوران آیت الله خمینی نیز در سخنانی گفت همکنون وضعیت کشور به گونه ای است که این افراد تصویر آیت الله خمینی را نیز زندانی کردند.
خود تصویر امام را چنان زندانی
کردند. حالی که کردیم دیدی که اینو منزی کردیم روی تعبیر خاص که بتونه ما کمک بکنه سر قدرت باقی بمانیم از ما مخلی داره این به منوی چی امانه حفظ کردن خود امان.
انتقاد میرحسین موسوی و مهدی کروبی به در دست گرفتن کارهای اجرایی برگزاری مراسم امسال درگذشت آیت الله خمینی اشاره دارد که نیروهای نظامی سپاه و بسیج کار ساماندهی و اجرای آن را بر عهده گرفتند. از زمان درگذشت آیت الله خمینی در سال 1368 مراسم سالگرد درگذشت او را ستاد برگزاری این مراسم واقع در دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی و خانواده او برگزار می‌کردند، اما امسال برگزاری این مراسم را نیروهای بسیج و سپاه عهده‌دار شدند.
درخواست مجوز برای راهپیمایی در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری از طرف میرحسین موسوی و مهدی کروبی. آرش حسنی گزارش می‌دهد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
شنونده رادیو فردا هستید. در حالی که صنعت نفت ایران از کمبود سرمایه گذاری رنج میبرد، چشمنداز اوجگیری عراق در صحنه نفتی خاورمیانه و جهان به یک دلنگرانی مهم برای تکنوکرات‌های ارشد جمهوری اسلامی تبدیل شده است. گفتار اقتصادی امروز دکتر فریدون خاوند به این موضوع اختصاص یافته.
اقتصاد روز
با رقابتی آرام ولی پیگیر، شکل‌بندی میدان‌های نفتی خاورمیانه رو به دگرگونی می‌رود و این دگرگونی هم بر بازار جهانی انرژی و هم بر متغیرهای ژئوپلیتیک تأثیری انکارناپذیر خواهد داشت. در یک سوی این رقابت صنعت نفت عراق قرار دارد که در پی سال‌های دراز کمر راست می‌کند و بلندآوازه‌ترین قول‌های انرژی را به سوی خیش می‌کشاند، از اکسان موبیل آمریکایی گرفته تا بریتیش پترولیوم انگلیسی، توتال فرانسوی، لوکایل روسی و سی ان پی سی چینی، با این هدف که ظرفیت تولید خود را که همکنون پیرامون 2,400,000 بشکه در روز نوسان می کند در آینده نچندان دور به 11 تا 12 میلیون بشکه در روز برساند. در سوی دیگر همان رقابت ایران را می بینیم که زیر فشار تحریم های بین المللی همه شرکت های معتبر انرژی از حضور در میدان های نفتی افسانه‌ایش سر باز می زند. انی ایتالیایی، استات اویل نروژی، توتال فرانسوی، رپسول ایتالیایی و دیگر نام های شناخته شده از جمله شرکت‌های روسی و چینی یا به گونه‌ای نهایی همکاری با جمهوری اسلامی را رها کردند و یا وقت گذرانی می کنند. اوجگیری عراق همزمان با افول ظرفیت تولیدی ایران طبعا دلنگرانی زیادی را در جمع مسئولان و تکنوکراسی ارشد جمهوری اسلامی برانگیخته. خبرگزاری ایلنا دیروز به نقل از مهدی بازارگان مدیر کل برنامه ریزی استراتژیک وزارت نفت ادعای عراق را در مورد دستیابی به ظرفیت تولید 12 میلیون بشکه نفت در روز اغراق‌آمیز توصیف کرد، ولی پذیرفت که عراقی ها می توانند با تولید 6 میلیون بشکه نفت در روز به دومین قدرت سازمان اوپک بدل شوند و یا به عبارت دیگر جای ایران را بگیرند. سید مهدی حسینی معاون سابق امور بین‌المللی وزارت نفت به آینده نفتی عراق خوشبین‌تر است و میگوید که این کشور در سال 2017 7 سال دیگر با نصف جمعیت ایران 3 برابر ایران نفت تولید خواهد کرد، به یک کشور ثروتمند و قدرتمند بدل خواهد شد و حتی امنیت ملی ایران را تهدید خواهد کرد، مگر آنکه به گفته او ایران بتواند صنعت نفت و گاز خود را به سرعت توسعه دهد.
روز یک شنبه هزاران تن از ایرانیان مقیم لس‌آنجلس و دوستداران محمد رضا شجریان در سالن 6000 نفری شراین گرد هم آمدند تا در تازه ترین کنسرت این هنرمند شرکت کنند. در این برنامه تقدیم‌نامه هایی از سوی شهردار لس‌آنجلس و انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به آقای شجریان اهدا شد. فیروزه خطیبی از لس‌آنجلس گزارش می دهد.
آدیتوریوم تاریخی شراین در شهر لس‌آنجلس که تا چندی پیش محل اجرای مراسم اهدای جوایز اسکار به شمار می رفت، برای نخستین بار میزبان محمد رضا شجریان، یکی از محبوب ترین وکالیست های موسیقی سنتی ایرانی و گروه 17 نفری همنوازان شهناز به سرپرستی مجید درخشانی، آهنگساز، نوازنده تار و سرپرست گروه بود که پیش از آغاز برنامه با خوش آمدگویی پوریا عباسی، رئیس ایرانی مرکز تجارت شهر لس‌آنجلس و اهدای یک تقدیرنامه از سوی آنتونیا ویارگوزا، شهردار این شهر، به آقای شجریان برای همبخشی‌های او به فرهنگ و هنر ایران همراه بود. پیش از حضور نوازندگان روی صحنه، آقای شجریان ضمن سپاس از شهردار لس‌آنجلس در یک سخنرانی کوتاه به بیش از 6000 تماشاگر حاضر در محل کنسرت چنین گفت:
از لطف همه شما عزیزان که این شب من را با حضور خودتون سرفراز کردید، من راهی جز هنر و فرهنگ پیدا نکردم که بتوانم با دلهای مردم ارتباط برقرار بکنم. فرهنگ و هنر زبان مردمان جهان و مردمان جهان با این زبان بهتر میتوانن با هم صحبت کنن و هم دلی داشته باشن. از این جهت است من این را انتخاب کردم. من خاک پای خس و خاشاکی بودم که سپاسگزارم که توجهی به فرهنگ مردمان ایران کردم و همچنین از اساتید و پژوهشگران عزیز که من در قوله اداره قرار دادن سپاسگزارم.
در این کنسرت محمد رضا شجریان همراه گروه شهناز به اجرای قطعاتی از ساخته‌های خود و مجید درخشانی پرداختند که در آن از سازهای تازه‌ای چون کرشمه، شهنواز و ساغر استفاده می‌شد. نوازی اعضای گروه از جمله سحر ابراهیم نوازنده قانون، حسن رضایی نیا نوازنده دف و سامان صمیمی نوازنده کمانچه و سبو به ویژه مورد پسند حاضران قرار گرفت و بخش‌هایی از همخوانی استاد شجریان و دختر او مژگان شجریان نیز از لحظات شورانگیز کنسرت شب گذشته در لس‌آنجلس بودند.
چشمه یاری داشتی خورمه
در بخش‌های از این کنسرت و موسیقی که با غزل‌های حافظ و اشعار سعدی و مولانا همراه بود، تماشاگران به شدت تحت تأثیر قرار گرفتند.
کنسرت محمد رضا شجریان در لس آنجلس با حضور بیش از 6000 تن از ایرانیان ساکن کالیفرنیا، در گزارشی از فیروزه خطیبی. و در اینجا میرسیم به خبرهای ورزشی امروز با فریبرز غریب.
تیم ملی قایقرانی آبهای آرام ایران به دلیل عدم صدور روادید از سوی سفارت آلمان در تهران تنها با یک قایقران راهی مسابقات کاپسه جهانی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، این تیم قرار بود یک شنبه شب راهی آلمان شود، اما به دلیل عدم صدور روادید این مسابقات را از دست داد. احمد رضا طالبیان به دلیل داشتن روادید فرانسه به واسطه حضور در مسابقات جهانی در این کشور به عنوان تنها پاروزن ایرانی راهی رقابت‌های آلمان شد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اعلام کرد با استعفای واعظ آشتیانی از سمت مدیرعاملی باشگاه استقلال تهران، فدراسیون فوتبال شکایت خود را از وی پس می‌گیرد. علی کفاشیان روز یکشنبه از مدیرعامل استقلال به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کرده بود. مدیرعامل استقلال روز دوشنبه از سمت خود در این باشگاه کناره گیری کرد. دلیل شکایت فدراسیون از مدیرعامل استقلال مصاحبه واعظ آشتیانی با یکی از شبکه‌های سیمای جمهوری اسلامی بود که وی در آن مصاحبه فدراسیون فوتبال را در مورد معرفی باشگاه‌های راهیافته به لیگ قهرمانان آسیا زیر سوال برده بود. بر اساس تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روزنامه ورزشی گل به دلیل انتشار تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی و تخلف از قانون مطبوعات توقیف و پرونده آن به مراجع قضایی ارسال شد. همچنین دو روزنامه البرز ورزشی و خبر ورزشی هم به دلیل تخلف از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات تذکر کتبی گرفتند. به دنبال استعفای دست جمعی اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال تهران، سازمان تربیت بدنی ایران اعلام کرد که اعضای جدید هیئت مدیره به زودی معرفی خواهند شد. هیئت مدیره باشگاه آبی پوشان تهرانی بعد از بازدید یکشنبه شب علی سعیدلو، رئیس سازمان تربیت بدنی از این باشگاه، روز گذشته به طور دست جمعی از سمت خود استعفا دادند. در دور یک هشتم پایانی مسابقات تنیس 20 میلیون دلاری رولان گاروس فرانسه در پاریس، روز گذشته رافائل نادال اسپانیایی و نوواک جوکوویچ صربستانی، مردان شماره 2 و 3 تنیس جهان، با پیروزی بر حریفان خود به دور یک چهارم نهایی صعود کردند. روجر فدرر سوئیسی، مرد اول تنیس جهان، هم پیش از این به این مرحله صعود کرده بود. در قسمت زنان نیز در چند بازی مهم سرنا ویلیامز آمریکایی، جوستین هنین بلژیکی و یلنا یانکوویچ صربستانی با پیروزی بر رقیبان خود راهی مرحله یک چهارم پایانی شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با شنیدن آخرین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب به لحظات پایانی مجله بامدادی رادیو فردا نزدیک می شویم. 30 دقیقه دیگر با مجموعه دیگری از خبر و گزارش باز هم با شما خواهیم بود. با ما بمونید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میگن دستای پاک تو مهمون دستای دیگه است، میگن نگات پیش منه اما دلت جای دیگه است، میگم دروغ بوده که تا آخرش مال منی، چشمای رنگ عسلت دنبال چشمای دیگه است، آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده، آدم میتونه بند باشه مگه فرشته هم بده، آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده، آدم میتونه بند باشه مگه فرشته هم بده. آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده، با شب و مهتاب شنیدم این روز خلوت میکنی، میگم تو خواب و رویه خود خورشید و دعوت میکنی، چرا دستای عاشقه رنگ تابستون نمیشه، وقتی که نیستم اون چشا خونه بارون نمیشه، میونه راهت نکنه قلب تو دادی به کسی، اون کیه که به جای من شبا براش دل با قصی، تو عقل آسمونایی اون آسمونای بلند، فرشته ی آرزوهام به گریه های من نخند، آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده، آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده. میگن دستای پاک تو مهمون دستای دیگه، میگن نگات پیش منه اما دلت جای دیگه، میگن دروغ بوده که تو تا آخرش مال منی، چشمای رنگ عسله دنبال چشمای دیگه، میونه راهت نکنه قلب تو دادی به کسی، اون کیه که به جای من شبا براش دل با قصی، تو اهل آسمونایی اون آسمونای بلند، فرشته ی آرزوها به گریه های من نخند، آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده، آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده، آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده، آخه مگه فرشته هم رسم شکستن بلده، آدم میتونه بد باشه مگه فرشته هم بده.
رادیو فردا.
شده از دوست داشتن تو، واسه من قشنگ عشق و خواستن تو، میشه با تو هم نفس ستاره باشم، توی گلایه ها چه بی شماره، شب و روز برای من فردی نداره، زندگی رو با تو عشق تو میگم، تو نباشی بی تو من همیشه تنها.
تازه‌ها از رادیو فردا.
یکی از تابلوهای پابلو پیکاسو، نقاش پرآوازه اسپانیایی، بالاترین رکورد فروش آثار هنری را از آن خود کرد. به تازگی در حراجی ساوت بی نیویورک تابلویی از پیکاسو با نام برهنه، برگ‌های سبز و نیم‌تنه با قیمت بیش از 106 میلیون دلار فروخته شد. این قیمت بالاترین رقمی است که تاکنون برای یک اثر هنری در یک حراج پرداخت شده است. پیکاسو این تابلو را در سال 1932 خلق کرد و به گفته کارشناسان ماری ترز والتر، معشوقه پیکاسو در آن دوران الهام بخش او در خلق این تابلو بوده است. تا پیش از این رکورد گران قیمت ترین اثر هنری متعلق به مجسمه مرد متحرک اثر آلبرتو جیاکومتی بود که در فوریه امسال به قیمت 104 میلیون دلار به فروش رسید.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Düşende, dağlara çen düşende, sümbüleden düşende. Aşığı daşlı kala, çıngılı daşlı kala. Korkuram gelmeyesen, gözlerim yaşlı kala. Ben aşığı daşlı kala, çıngılı daşlı kala. Korkuram gelmeyesen, gözlerim yaşlı kala. Söz olar, bulak başı toz olar, üstü dolu kız olar, el desmalın götür, ben götürsem söz olar. Ben aşığı daşlı kala, çıngılı daşlı kala, kokuram yer gelmeye, gözlerim yaşlı kala. Ben aşığı daşlı kala, çıngılı daşlı kala, kokuram gelmeye sen, gözlerim yaşlı kala.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
mais je suis aussi le style de meuf qui veut des preuves avant de te suivre. Tu me plais alors assure-moi tu veux plus que ma plastique. S'il te plaît ne te joue pas de moi, je sais qui ça met en panique. Connais-tu mon nom Nessa? Tu sais une histoire d'un soir, non, je veux pas. Prends-moi la main et fais-moi danser toute la nuit. Prends-moi le cœur et fais-moi rêver toute la vie.
You know that I need you so. Without you, I'm way losing it. Didi, didi, di, yes, in a diwa, di, diwa, didi, didi, yes, in a day.
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
دل من سخت میدونم اون دیگه دوست ندارم. اونی که عاشق تو بود میره که تنهات بذاره. دل من سخت میدونم اون داره با تو میجنگه. اونی که عاشق تو بود باز به گریه هات میخنده. دل من بس رفته بودم حالا که جومشو خوردی رفتی رو بروش نشستی خنده هاشو میشماری. دل من سخت میدونم اون دیگه سرز نداره. اونی که مال خودت بود میره که تنهات بذاره. چشمای تو رو دیدی خیلی ساده به تو خندید.
تازه های جهان دانش.
یک محقق ایرانی به عضویت آکادمی علوم و هنر آمریکا درآمد. پرویز معین مهندس مکانیک و عضو هیئت علمی دانشگاه استنفورد است و یکی از برجسته ترین اساتید دانشگاه در جهان به شمار می رود. بیش از 200 نفر از نخبگان آمریکا کاندیدای عضویت در آکادمی علوم و هنر شده بودند که 10 نفر از آنان از جمله استاد معین در نهایت عضویت این آکادمی معتبر و معروف را به دست آوردند. پرویز معین 36 سال پیش دوره کارشناسی مهندسی مکانیک را در دانشگاه مینسوتا گذراند و در سال بعد به مدرک کارشناسی ارشد مکانیک سیالات از دانشگاه استنفورد دست یافت. آقای معین به صورت همزمان مدرک کارشناسی ارشد رشته ریاضی و دکترای مکانیک محاسباتی را دریافت کرد و امروز رشته مهندسی مکانیک را در دانشگاه استنفورد تدریس می کند.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
زن من و قلب من و عمر من و جون من و با خود میبری. بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری. زن و من و پیره زن و پیره مرد و حتی من و سر کار میذاری. شیطون نازی با من نکن بازی خوب دل میبری.
با دل بیا جام بدم تو بیا جام بدم
دستا چکون از پشت بزنی.
با دل بیا جام بدم تو بیا جام بدم
بابا تو دیگه کی هستی؟
نوست به سرات قلب موی سرت میپرم یه نورو برت زنی میزنم میام پشت خطت خیلی شروع شده سرت وای میشونه اون شوهرت که میخواد بشه در بدارت فکر میکنی صبح آخرت خیلی زرنگ شدی خیر سرت
یالا یالا رقص و شوهری
به من و عمر من و جون من و با خود میبری. بابا تو کی هستی؟ یه موجود خاصی از همه سری. زن و مرد و پیره زن و پیره مرد و حتی من و سر کار میذاری. شیطون و نازی با من نکن بازی خوب دل میبری. میام پشت خطت خیلی شروع شده سرت وای میشونه اون شوهرت که میخواد بشه در بدارت فکر میکنی صبح آخرت خیلی زرنگ شدی خیر سرت
یالا یالا رقص و شادی